دانشمند فن موسیقی اواخر سده 12 میرزا نصیر اصفهانی و دیگر مشتاق علی شاه اصفهانی از مشایخ سلسله نعمت اللهیه که در حسن صوت و مهارت در نوازندگی ستار شهرت بسیار داشت. همونطور که میدونیم ستار از همونجور که نامش پیداست تا زمان مشتاق علی شاه 3 تا سیم یا تار داشته و مشهوره که مشتاق سیم سفید مجاور بم رو اضافه کرده و با اضافه کردن سیم 4 کوکای مختلفی به ستار افزوده شده به نوعی و این سیم بین استادان فن و سیم مشتاق هم معروف هستش. آنچه که در رابطه با موسیقی دوران زند میدونستیم تا این حد بود و ما در همینجا بسنده میکنیم و وارد دوران پر رونق موسیقی در دوران قاجار خواهیم شد. ابتدا شرح مختصری از سلسله قاجار و شاهان قاجار مرور میکنم برای شنوندگان و بعد وارد اوضاع موسیقایی این دوره میشم. همونطور که میدونیم آقا محمد خان سرسلسله قاجار در سال 1210 هجری قمری تاجگذاری میکنه و تهران رو پایتخت خودش قرار میده. دوره رسمی سلطنتش بیش از 1 طول نکشید و 1 بعد یعنی 1211 رخت از این جهان بربست این پادشاه قاجاری. در تاریخ عضدی نقل شده وقتی که دل و دماغی داشت دوتار میزد و به وقت خواب به قانون معمول شاهان 1 برای شاهنامه میخوند. بعد از آقا محمد خان برادرزادش بابا خان به نام فتحعلی شاه در روز عید فطر 1212 تاجگذاری میکنه. فتحعلی شاه کاری که میکنه به تقلید از دستگاه عهد صفوی به تأسیسات کشوری و لشکری و تجملات سلطنتی میپردازه و غیر از تأسیسات عمومی تأسیسات شخصی و تجمل تشریفاتی هم برای خودش به صورت خصوصی برپا میکنه. بعد از فتحعلی شاه نوش محمد میرزا به نام محمد شاهه که به سلطنت میرسه. محمد شاه فرزند عباس میرزا بوده و بین سالهای 1250 تا 1264 شاه ایران بود و در سن 42 سالگی هم این پادشاه قاجاری هم از دنیا میره. بعد از محمد شاه ما ناصرالدین میرزای ولیعهد رو داریم که در تاریخ فوت پدرش 16 سال بیشتر نبوده. به تهران میاد و با نام ناصرالدین شاه در 1264 به تخت میشینه و به مدت 50 سال سلطنت میکنه و بعد از کشته شدن او در صحن حضرت عبدالعظیم مظفرالدین شاهه که بر تخت پادشاهی میشینه. شایان ذکر اینجا که مظفرالدین شاه پادشاهی بود که فرمان مشروطیت رو در 1324 در ایران صادر میکنه و پس از اون تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی رو امضا میکنه و 5 بعد از این واقعه هم از دنیا میره. با ظهور مشروطیت اتفاقاتی در صحنه تاریخ ایران میفته که خب در موسیقی هم بسیار تاثیرگذاره که در ادامه بهش میپردازم. بعد از مظفرالدین شاه هم محمد علی شاه به سلطنت رسید که دوره سلطنت او در مبارزه با آزادی خواهان گذشت و سرانجام هم مغلوب آزادی خواهان شد و مجبور شد از مقام سلطنت استعفا کنه و بعد از اون فرزند 12 احمد شاه به تخت سلطنت نشست و این دوره‌ای بودش که جنگ جهانی اول شروع شد و اوضاع آشفته و نابسامان ایران بیش از پیش رو به پریشانی گذاشت و در نهایت هم با کودتای 3 اسفند 1299 تصرف تهران توسط رضا شاه سلطنت 150 ساله قاجار برچیده شد. اینجا باید وارد دورانی بشم که در زمینه تاریخ موسیقی بسیار حائز اهمیته ولی با توجه به اینکه وقت نداریم در برنامه آینده به این تاریخ موسیقی ایران میپردازیم و وقایع مهمی که در این دوره رو اتفاق افتاده پی میگیریم.
سپاس از شما خانم ایدادزاده، نکات خوبی را از تاریخ بیرون کشیدید، ارزنده بود و متناسب با فضا و هدف برنامه نیستان در رادیو فرهنگ. امیدوارم در برنامه بعد هم ادامه این مطلب از شما بشنویم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
میخوایم براتون برنامه که وزن موسیقی رو پخش بکنیم برای شما گرامیانی که شیفته شنیدن حرفهای نو هستید و ما رو بران میدارید که هر هفته موضوعات نوی رو بیاریم براتون سلسله مراتبی پخش بکنیم. کارشناسان گرانقدری که استقبال میکنن و تشریف میآورند، از جمله آقای کریم خاوری که به موضوع وزن و ریتم میپردازن با ساز اختصاصیشون که دف هست، صاحب تألیف هستن و نکات ارزنده‌ای رو هم درباره تکنیک نوازندگی در رابطه با فرمها و شکلهای موضوعی صحبت میکنند و این که اصلا فلسفه این ساز چه هست برای شما شنیدنی بوده و در ادامه برنامه همچنان به طور قطع ایشون حرفهای شنیدنی تری هم خواهند داشت. آقای کریم خاوری، درود بر شما، سلام و احترام.
عرض ادب و سلام خدمت شما دوستان عزیز. در مورد برنامه‌ای که سری قبل صحبتش کردیم، بچه که بودم میرفتم زورخونه. زورخونه خب جای مرشدایی بود و مردایی که واقعا ورزشکارایی که ما میگوشیم میگفتیم خیلی مردای لوتی یعنی که واقعا با معرفت با مرام
یه بارتی
پهلوانن. بله، این مسئله خواستم خیلی جالب بود برام و دوستانم. میرفتیم واسه ورزشای باستانی، یه روز که رفتیم دیدیم مرشدی که باید میومد میخوند و مینواخت نبودن. بعد که همه ورزشکارا اومده بودن، یکی از دوستم گفتش که اسم منو برو، گفت ایشون میتونه بنوازه. گفتم خب من میتونم بنوازم ولی نمیتونم بخونم، چون واقعا خوندنش خیلی سخت.
بله، مرشدا مینوازند و میخونند و صدا زنگم در میاد.
من صداش زنگشم در میاد، مشکلی نداشتم، ولی چون تو خوندن. خلاصه ما رفتیم پشت جایگاه مرشد و خب شما حساب کنید چون سر به زورخونه واقعا سوای سازهای دیگه از آقای مهدوی
بزرگه، وضعش
هم بزرگه، هم شما باید یه هیتر جلوتون باشه، گرمای اون هیتر باید بخوره به اون پوست. وقتی که میخواید بنوازید تمام این دستا همه قاچ پیدا میکنه، واقعا
شما تاول بزنه،
اصلا وحشتناک، شما نمیدونید. مجبور شدم بعد از اجرا من چسب زدم به دستم، اینقدر درد داشتم و چون خیلی خشکه، خیلی پوستش کشیده میشه و اون گرما. اون روز رو خیلی مثلا روز تاریخی بود. من اون مسئله تو ذات هم
چند سالتون بود؟
فکر کنم 11 سالم بود اون موقع.
بله،
که رفتم میرفتم زورخونه
در شهر سنندج.
در شهر سنندج کلاس 4-5 بودم. پوریای ولی بود، بله. تو خیابون، بله، فردوسی بود، پله میخور میرفت پایین.
بله،
شما حساب کن صحبت 46-7 سال پیش میکن.
بله.
و زمان خیلی خیلی خوب بود اون زمان. اون ریتمایی که توی زورخونه اجرا میشد خب برو من خیلی تأثیر گذاشت و من از همین ریتما میتونم استفاده کنم، ولی با ساز اصیل دف. من این ساز رو با این ریتما رو آوردم رو سازم قرار دادم، ریتمای حماسی ساختم باشون که مثلا نوازنده وقتی که میخواد شروع کنه یه قطعه حماسی، حرکتش زیاد باشه، جنبشش زیاد باشه، تحرک داشته باشه، این ریتم رو استفاده کنه. و این ریتم رو تو کتاب 10 قطعه نوشتم و 10 قطعه فکر کنم جلد سوم بود. اون آوردم توی بازار و به هنر نوازنده و هنرجویا که میخوان حرفه‌ای کار کنن دارن استفاده میکنن.
یعنی این ریتم قبلا کسی استفاده نکرده بود، نمیشناخت، بیشتر توضیح بدید. ابداع خودتون بوده، کشف خودتون بوده، یا برای اولین بارش اجرای خودتون بوده، قبلا بوده، کسی متوجهش نبوده؟ کم و کیفش رو بفرمایید.
ارسلام خدمتتون. ببین، ریتم به هر حال ریتم زورخونه است، اکثرا دیدن شنیدن، ولی این که بخوان با ساز مثل دف این اجرا کنن ریتم رو، هیچ کسی اینو اجرا نکرده بود و فکرش هم نمی‌کردن که بتونن مثلا یه روزی مثلا بخوان این قطعه ریتمی که زورخونه ماسی رو بیان رو ساز دف. من خودم چون ساز دف تو تمام حالت خروش داره، شما وقتی گوشتون رو بذارید رو ساز دف صدای جوب آب میشنوید، چون سکونه، ولی وقتی گوشتون رو میذارید رو کمون میدونید که صدای جوب آب میشنوید، چون تو حالت سکونم خروش داره. من قطعه رو که به هر حال همه شنیدن ریتمای زورخونه رو، ولی من اون ریتمایی که واقعا تأثیرش خیلی زیاده توی ساز دف و شنونده رو به وجد میاره، من اون قطعات رو آوردم رو ساز دف اجرا کردم.
و ریتمایی که از طبیعت الهام میگیره، مثلا جوی آبی که از کنار درختی رد میشه و منظره ایست و بله.
اتفاقا شما روی نکته خیلی جالب دست گذاشتید، من هر کجا که میرم از طبیعت الهام میگیرم. رفتم کنار دریا، صدای موجی که میخورد به صخره ها برمیگشت، من اون قطعه رو 100% متعلق به خود منه که اجراش کردم، چون همون بعدن اون ادامه دادن. بله. قطعه بارانی که ساختم، آقای مهدی شما دقیقاً میشنوید که بارون داره میاد. خب این بار یعنی چشاتونه ببندید، اجراش کردم اینو تو تالار وحدت با هنرجوام و نوازنده، از رعد و برقش بگیرید تا ریزش بارش باران و بعد یه حس خاصی، همه چشاشون رو بسته بودن، بعد از اجرا همه اومدن گفتن واقعا همون همون حس داشت،
تخیل و رویا پردازی خب که کردن همه همون چیزی بود که مد نظر شما بود.
این که آدم طبیعت نوازنده، من همیشه میگم من هر چیزی رو که یاد میگیرم از طبیعت میاد میگیرم، الهام میگیرم. اگه اجازه بفرمایید من یه قطعه باران رو شروع کنم به با اجازه تو. قطعه رو حالا با گروه وقتی اجراش اجرا میشه، دقیقا همون حس بارش باران، قطرات بارانی که لمس میکنید و صدای رعد و برقی رو که میشنوید با گروه، واقعا تصور میکنید همونجا. اگه اجازه بفرمایید من یه بار دیگه این قطعه رو تکرار کنم و از خدمتتون مرخص میشم.
سپاس جناب کریم خواهری، درود بر شما، تا برنامه دیگر که انشالله باز ببینیم و استفاده ببریم.
درود فراوان، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان. رادیو فرهنگ.
نیستان.
مواجه هنری بخشی یا برنامه‌ای است که در نیستان مدتی است دنبال می‌کنیم با حضور هنرمندی گرامی جناب آقای حسین جلال‌زاده که معلم موسیقی هستند و رهبر ارکستر. صحبت‌های خوبی رو تا اکنون شنیدیم از ایشون و در این برنامه و برنامه بعد هم خواهیم شنید. لطف می‌کنن نمونه‌های خوبی رو که در عرصه موسیقی در دیگر کشورها و ملت‌ها هست اینجا در کنار صحبت‌هاشون پخش می‌کنیم و ترکیب معجون آوری میشه که شنونده بیشتر از گذشته علاقمند بشه که ببینه مواجهه هنری چیست. این موضوعی که به تازگی مطرح شده، توسط ایشون هم مطرح شده و برای اولین بار شاید در انسان ما داریم میپردازیم. این که میگه اولین بار یعنی در دیگر برنامه‌هایی که در دیگر شبکه‌های هم اگر وجود داره ما چنین موضوعی رو نشنیدیم یا حداقل بی اطلاع هستیم. این که یک صاحب اثر، یک آهنگساز، یک تنظیم کننده در وهله اول خودش مواجهش چیست با اون اثر و بعد مخاطبان که به صورت زنده در تالار روبروی صحنه نشسته باشن یا در استودیو یا از رسانه که بخش میشه، بالاخره این مواجهات هنری بسیار مهمه به لحاظ اصول روانشناختی، زیبایی شناسی و مباحث فرهنگی و هنری به خصوص در عرصه فن موسیقی که آقای جلال‌زاده به خوبی تا اکنون پرداخته اند در چندین برنامه. آقای جلال‌زاده خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و خدمت شنوندگان عزیز. این دفعه باید در ادامه فرمایشات شما عرض بکنم که خیلی کامل بود و من هم استفاده کردم. در مورد خود مواجهه باز هم یه کمانکی باز بکنیم که در از مواجهه درجات مختلفی داره و اون درجات میتونه حتی در بین متخصصین هم درجات مختلفی داشته باشه و ما برای مواجهه باید از فن موسیقی بگذریم. یعنی من بعضی مواقع به هنرجوها هم میگم که اگر ما داریم الان در مخصوصا در مراحل ابتدایی نوت کار میکنید، ریتم کار میکنید و فرکانس میشناسید، حالا جای انگشتانتون رو روی ساز دارید قرار میدید و مهارت کسب میکنید، اینها موسیقی نیست. موسیقی بعد از اینها شروع میشه. یعنی شما نوت یاد نمی، کلمه یاد نمیگیرید که ادیب بشید یا نویسنده بشید. شما در از کلمه یاد میگیرید که استفاده بکنید تا بتونید نویسنده بشید، شاعر بشید. و شما برای اینکه موسیقی رو بتونید ارائه بدید و به آفرینش برسید، یه خاصیت مهم خلق که در خود انسان هم اگر وجود داشته باشه، یک ماجرای جدیدی در زندگی ها شروع میشه. ما تمام صفاتی که به خدا اطلاق میشه عموما برای انسان خوبه و در مورد خلق خیلی کمتر صحبت میکنیم، در مورد خالق بودن خیلی کمتر صحبت میکنیم که همواره با خلاقیت و خلق و آفرینش شروع میشه. و اگر هنرجوها بدونن که میتوانند به این درجه از ماجرای فن موسیقی برسن، اصلا به اون ابتدای موسیقی اهمیت خاصی نمیدن، خیلی زودتر به نظر من یاد میگیرن و مثل یک مبحث کوچک ریاضی بهش نگاه میکنن و از اون مبحث ریاضی میگذرن. اتفاقا مصادف شد با اجرایی که امشب قراره بشنویم از آقای لئونارد برنستاین که در 5 اپیزود ابتدایی مواجهه با اثر هنری هم در موردشون صحبت کردیم که نقش مهمی داشتن در بحث پدagogی، یعنی معرفی کلمی پدagogی به اون سالهای آمریکا. ایشون متولد 1918 هستن و در 1990 درگذشتن، آهنگساز، رهبر ارکستر و معلم موسیقی. عموما در ویکی‌پدیا یا حالا جاهایی که اطلاعات در مورد ایشون هست معلم موسیقی نمیگن به ایشون، ولی واقعا نقش بسیار بسزایی در موسیقی آمریکا داشتن و حالا اون رابطه ای، اون برنامه و اون کتابی که فکر کنم قبلا هم در موردش صحبت شد، آنالیز برای نوجوانان، اون کار بزرگی که ایشون کردن خب خیلی موثره و فقط یک معلم با اخلاق و با سواد میتونه این کارو بکنه. نگاه آموزشی ایشون رو میخوایم ببینیم به قطعه بتهوون این دفعه. همون قطعه دو اجرا ازش شنیدیم و این سومین اجراست با یک رهبر دیگه از آمریکا. اولین اجرا با یک رهبری از اتریش بود، دومین اجرا با یک رهبری از ایتالیا و سومین مواجهه با یک رهبر آمریکایی و رهبری که نگاه آموزشی داره به این قطعه.
پس این بار مواجهه از زاویه آموزشی است.
بله، چون رهبرش به هر حال هم احیا کرد کلمه پدagog رو در آمریکا، هم رهبر معلم بوده در اسراقه برنشتن.
پدagog یعنی کسی که معلمی است که به معلما درس میده یا کلا عرصه آموزشی است؟
نه، پدagog رو همونطوری که در 5 اپیزود اول هم توضیح دادم، پدagog یک فن آموزش آموزش است. در از که درش روانشناسی هم وجود داره و میگن که انگار ارسطو پدagog اسکندر مقدونی بوده در اصل و حالا اگه اشتباه نکنم حضور ذهن داشته باشم، این نقش پدagog اینقدر مهمه و تقریبا ژان ژاک روسو هم خیلی در این باره، فیلسوف حالا فرانسوی و ادیب فرانسوی، خیلی در این باره صحبت کرد و خودش هم اتفاقا معلم موسیقی بوده در اصل.
آموزش در آموزش،
آموزش در آموزش همراه با علوم گسترده تر، کاربردی تر، مثل روانشناسی، مثل فلسفه، یعنی آموزش رو
علوم شناختی،
دقیقاً شناختی و این که دیگه از زوایای مختلف نگاه بکنن که عموماً معلم‌های موسیقی باید این خاصیت رو داشته باشن تا یه جای زیادی. یه موسیقی بشنویم و من بعد از اجرای موسیقی باز هم یه روایت از بتهوون در راستای این که این به سمفونی اسمش سرنوشته و این جمله سرنوشت به در میکوبد، در راستای اون شخصیت بتهوون و اینکه خود بتهوون چه اتفاقی افتاد که این رو نوشته میگم، باز هم صحبت میکنم.
بله میشنویم.
شنیدیم اثر بتهوون رو، سمفونی شماره 5 بتهوون رو، از مواجهه‌ای که آقای برنستاین باهاشون داشتن و اگه دقت بکنید سعی کردن روی جمله بندی ها، برنستاین در تفسیر دنبال روی تفسیرهای گذشته است، به شدت از کارایان وام گرفته و در تفسیر دیگه نمیشه دقیقاً، چون آموزشی سعی کرده به تمام اتفاقات نگاه بکنه و دنبال رو بوده در بحث تفسیر در اصل. این اثر هم گوش دادیم به امید دیدار در شبهای آتی.
بخش از مبمان اول رو که آفرینش هست از سمفونی شماره 5 که اسمش سرنوشت هست، بودیم این چند شب شنیدیم. بله. شبای بعدم باز میشنویم.
بله دقیقا، دو شب دیگه هم قرار بشنویم و در مورد همین اسم هم اگر روز ذهن داشته باشیم یه صحبت کامل
خیلی عالی در برنامه بعد خواهیم شنید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب به انتهای برنامه رسیدیم و طبق روال دوشنبه هامون بنا داریم براتون از برگ سبز ها پخش بکنیم، یا به عبارتی از تک نوازی ها یا هم نوازی هایی که در گذشته ها در رادیو ثبت و ضبط شده و اون زمان ها به صورت زنده پخش می شده و بعدها مورد استفاده دیگر تهیه کنندگان و برنامه سازان و حتی مردم قرار می گرفته که بسیار شنیدنی است، بسیار پربار و بسیار تکنیکال و پر از محتوا هست که هر یک از این نوازندگان در نوع خودشون نبوغ داشته اند، احساسهای غلیظی داشته اند، انسانهای با دانشی بودند در دیگر رشته ها اما به موسیقی هم خوب می پرداخته اند. رادیو همین ها رو به خوبی و درستی جمع می کرده و در استودیوها ضبط می کرده یا همزمان پخش می کرده که نشان داده که مردم در هر دوره حتی نسل نو این اجراها رو بسیار دوست دارند. خب در پایان این برنامه هم براتون از ویولون حبیب الله بدی و سنتور مجید نجاحی و تنبک یا ضرب امیر ناصر افتتاح خواهیم شنید و در همین جا من باید خداحافظی کنم، هرچند که صدای پا همیشه صدای خداحافظی نیست، ما فردا هم خدمت شما و فرداها هم انشاءالله خواهیم بود. بنده رضا مهدوی در کنار تهیه کننده محترم خانم یلدا احتشامی و صدا بردار محترم برنامه خانم آسیه همتی با شما خداحافظی میکنیم. تا زود، بدرود. Thank you.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد